ساعت 8 بامداد. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
هشدار وزارت بهداشت، آغاز هفته سهمگین در مقابله با کرونا. دکتر نمکی: در بسیاری از شهرهای قرمز کرونایی از شاخص آلودگی عبور کرده ایم. تزریق گسترده تر واکسن کرونا در این هفته با تزریق 700 هزار دوز واکسن. درخواست نمایندگان مجلس از وزیر جهاد کشاورزی برای تغییر نرخ خرید تضمینی گندم، بالا گرفتن حاشیه ها با غیبت وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه در شورای قیمت گذاری. پرونده خرید تضمینی گندم روی میز تحریریه خبر 8 بامداد. بالا گرفتن تنش‌ها میان روسیه و آمریکا، مسکو مقابله به مصر کرد. 10 دیپلمات آمریکایی اخراج شدند. 8 مقام واشنگتن ممنوع ورود. و رشد بی سابقه اقتصاد چین در سه ماهه نخست 2021. اقتصاد چین در سربالایی کرونا بی محابا می‌تازد. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر آن حضرت. شنوندگان گرامی، مردم خوب ایران زمین، خانم ها آقایان، صبح شنبه شما بخیر. طاعات و عبادات شما مقبول درگاه احدیت. من ساسان رئیسیان هستم، با افتخار مشروع خبرهای این ساعت رو به آگاهی شما میرسانم. آغاز هفته سهمگین در مقابله با کرونا. در حالی که رنگ کرونایی بیشتر شهرهای کشور قرمز است و موج چهارم کرونا تقریبا در تمام کشور آغاز شده، وزیر بهداشت هشدار داده این هفته با افزایش پرشتاب تعداد بستری‌های کرونایی، هفته سخت در مقابله با کرونا است. دکتر نمکی با اشاره به اینکه در بسیاری از شهرهای قرمز کرونایی از شاخص آلودگی عبور کرده ایم، خطاب به مردم گفته خود را برای سهمگین‌ترین موج همگیری آماده کنند. به گفته دکتر نمکی، همکنون جولان کرونا در بیشتر مناطق کشور به حدی رسیده که در تاریخ سپیک قبلی چنین میزانی مشاهده نشده است. طبق آمار اورژانس تهران، با شروع پیک چهارم کرونا تماس‌ها با این مرکز 5 برابر شده. بعد از استان‌های گیلان و البرز و تهران که چند روزی است تعداد مبتلایان به کرونا سعودی بوده، حالا استان قزوین هم به علت تشدید کرونا، البته با دستور استاندار، 10 روز در وضعیت فوق‌العاده قرار گرفته. در آخرین آمار روزانه کرونا، تعداد فوتی‌ها عدد 328 رو ثبت کرد که از 14 آذر تا کنون بی سابقه بوده. از اجرای محدودیت‌های کرونایی در بیشتر مناطق کشور هم بیش از یک هفته گذشته. برخی‌ها رعایت می‌کنند و تعدادی هم به علت نبود نظارت خیلی در قید و بند رعایت کردن محدودیت‌ها نیستند. گزارش همکارم تبریزی.
یک هفته شده که از محدودیت‌های کرونایی در شهر تهران و دیگر شهرهایی که وضعیت اونا قرمزه داره می‌گذره. سری به سطح شهر زدیم تا ببینیم آیا این محدودیت‌ها رعایت میشه توسط مردم و کسبه یا خیر.
یاده رو ترافیک انسان، دولت یه فکر اساسی بکنه برای سلامت عموم و خودمون. مجبوریم ماکس
بفهمید اینجا کجاست.
اینجا سر پل تجریشه، هر کی یه سازی بزنه کار درست نمیشه.
مردم یه نظر خرید میکنن ماسک دارن یا نه؟
بعضی دارن و بعضی هم
دارن. خودت چرا نظر معتقد نیست که به گیم؟
نه معتقدم، میشه ماکسمو بعد کن دیگه نبود خرابه
دستکش دستم. الان شما نگاه کن، شرکت ها، کارخونه ها همه بازن. حالا این چهار تا دونه مغازه باشه نباشه چه فرقی میکنه واسه شما؟
راننده تاکسی هست.
رعایت میشه این فاصله گذاری؟
اصلا من اگر مشکل نداشته باشم هرگز نمیام از خونه بیرون.
نه رعایت نمیکنه.
نه
رعایت نمیکنه.
هیچ که رعایت نمیکنه.
خب الان من میبینم ماسک همه زدن.
بابا الان اینجا میبرم سمت مولوی شوش ببین اینجا چه خبری.
رفتم برای خرید دارو و اینا، اصلا ماسک هیچ معنا نداشت.
راننده تاکسی هست.
بله.
حتی کجا کار میکنیم؟
ترزیشیم.
رعایت میشه طرف مسافراتون ماسک بزنن؟
بعضی ها نمیزنن، بعضی ها میزنن.
همونجور که شنیدید، محدودیت های کرونایی توسط مردم و کسبه اکثرا رعایت میشه، ولی در برخی موارد هم رعایت وجود نداره. امیدواریم با یک سیاست هماهنگ توسط مسئولین مرتبط بشه این زنجیره انتقال ویروس رو قطع کرد.
همه‌گیری کووید 19 تا کنون جان دست کم بیش از 3 میلیون نفر را در جهان گرفته است. در شبانه روز گذشته هند با حدود 234 هزار مبتلا بیشترین آمار ابتلا به کرونا را ثبت کرد. در آمریکا هم که با وجود واکسیناسیون گسترده بار دیگر با افزایش آمارها مواجه شده، در طول 24 ساعت حدود 82 هزار نفر به کرونا مبتلا شدند و 887 نفر جان باختند. با افزایش شمار مبتلایان در ایالت‌های مختلف آمریکا از جمله میشیگان، ظرفیت بیمارستان‌ها پر شده. شرکت فایزر اعلام کرده با شیوع ویروس‌های جهش یافته، تزریق دوز سوم این واکسن هم برای مهار کرونا ضروری شده. برزیل هم بار دیگر با ثبت بیش از 3000 مرگ روزانه بیشترین آمار فوتی‌های کرونا را ثبت کرد. همچنین ترکیه بار دیگر رکورد شکست و 63 هزار نفر در یک شبانه روز در این کشور کرونا گرفتند. فرانسه هم با وجود قرنطینه سراسری و آغاز واکسیناسیون عمومی بیش از 36 هزار ابتلای روزانه را ثبت کرد. ایتالیا هم آمار فوتی‌های بالایی داشت و 414 نفر در یک شبانه روز در این کشور قربانی کرونا شدند. در این کشور انباشته شدن تابوت‌های متوفیان کرونایی باعث شد تا کارکنان بخش تدفین در روم دست به اعتراض بزنند. وزیر بهداشت به رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان دستور داد با سوء استفاده کنندگان از تزریق واکسن به پاکبانان در آبادان برخورد شود. دکتر نمکی گفت متاسفانه با خبر شدیم که بعضی از مدیران و کارمندان منتسب به شورای شهر و شهرداری آبادان در راستای تخصیص سهمیه واکسن به پاکبانان از این حرکت خداپسندانه و خیرخواهانه برای گروهی که در معرض شدید آلودگی با پسماندها قرار دارند سوء استفاده و واکسن تزریق نمودند. و افزود ضروری است در اسرع وقت معاون بهداشتی و مدیران ناظر بر اجرای برنامه ایمنسازی اسک شوند و تمامی کسانی که آمدن با این رفتار غیر منصفانه و سوء استفاده همراهی کردند و کسانی که ناعادلانه واکسینه شدند به مراجع قانونی معرفی شوند. خبر دیگر این که وزیر بهداشت از گسترده شدن تزریق واکسن در کشور در این هفته خبر داد. به گفته دکتر نمکی تا کنون حدود 500 هزار دوز واکسن در کشور تزریق شده که این تعداد تا پایان این هفته به 1,300,000 دوز خواهد رسید. وی همچنین درباره واردات واکسن توسط بخش خصوصی گفت با توجه به اینکه واکسن فراورده حساس و بیولوژیک است و افراد متخصص باید آن را وارد کنند، ما از داوطلبان حرفه‌ای و خوش سابقه بخش خصوصی برای واردات واکسن استقبال می‌کنیم، اما به دلالان این اجازه را نخواهیم داد. وزیر بهداشت افزود به مسئولان سازمان غذا و دارو گفتم مدیون مردم هستید اگر واکسنی وارد کنید که جرأت تزریق آن را به خانواده خود ندارید. درخواست نمایندگان برای تغییر نرخ خرید تضمینی گندم. شماری از نمایندگان مجلس در نامه‌ای از وزیر جهاد کشاورزی خواستند در قیمت خرید تضمینی گندم تجدید نظر کنه. نمایندگان مجلس با غیر واقعی دانستن قیمت 4000 تومانی برای خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم اعلام کردند، قیمت تمام شده محصول گندم به دلیل گرانی نهادهای کشاورزی، ماشین‌آلات و هزینه‌های تولید بسیار بیشتر از میزان برآورد شده قبلی است. نمایندگان خانه ملت ابراز نگرانی کردند به علت مقرون به صرف نبودن قیمت خرید تضمینی گندم، کشاورزان مزارعشون رو به جای برداشت در اختیار دامداران قرار بدن. طبق بررسی‌های کارشناسی قیمت تمام شده گندم بین 5500 تا 5800 تومان برآورد شده. رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس هشدار داده در صورت عدم موافقت جهاد کشاورزی با افزایش قیمت متناسب گندم در سال جاری باید 5 میلیون تن گندم وارد کشور بشه. چند روز پیش پس از تشکیل جلسه شورای قیمتگذاری محصولات استراتژیک، تعیین قیمت‌های جدید به این هفته موکول شد. همچنین حضور نیافتن وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه بودجه در جلسه شورای قیمتگذاری محصولات استراتژیک انتقاد سایر اعضا را در پی داشت. اما هم اکنون همکارم مرتضی علی مردانی از تحلیلیه خبر رادیو ایران اینجا در استودیو است تا بیشتر صحبت بکنیم. آقای علی مردانی درود بر شما. این قیمت گندم هم امسال حسابی حاشیه ساز شده. این نرخ 4000 تومانی، خواستم بگم 4200 تومانی خیلی معروفه، این نرخ 4000 تومانی دقیقاً کجا تعیین شده؟
سلام و صبح بخیر. قیمت خب خرید تضمینی گندم مثل سالهای گذشته امسال هم شورای اقتصاد 4000 تومان تعیین کرد. اما بعد از اون مجلس با اصلاح خب قانون قیمت گذاری محصولات استراتژیک شورایی رو تعیین کرد با عضویت وزرای جهاد کشاورزی، اقتصاد و رئیس سازمان بودجه به همراه نمایندگان کشاورزان و همچنین کمیسیون کشاورزی بله. مجلس تا قیمت محصولات کشاورزی برای خرید تضمینی تعیین بشه که خب تا الان
نشده بله. و به این هفته موکول شده. تو این جلسه هم که بوده وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه بودجه شرکت نکردن. این نشون میده که دولت مخالفه افزایش نرخ گندم.
بله قبلا هم اعلام شد و ظاهرا چون بار مالی برای دولت داره مخالف افزایش قیمته. اما یه نکته خیلی مهم اونم اینه که اگه الان دولت ورود نکنه و قیمت رو افزایش نده مجبور به واردات گندم میشه، اونم با قیمت 8 تا 10 هزار تومان که خب در نهایت بازم خود دولت متضرر خواهد شد.
درسته. آقای علی مردانی اساسا پایین بودن قیمت خرید تضمینی چه تأثیراتی به دنبال خودش داره؟
خب در سال زراعی جاری بسیاری از مزرعه دیم به علت کمبود بارشات خب دچار خسارت شدن. ضمن اینکه هزینه‌های تولید بالا رفته و درسته. خب در صورت عدم استقرار قیمت خرید تضمینی گندم کشاورزان متضرر و متضرر و دلسرد خواهند شد و این روند به فرآیند تولید گندم در کشور لطمه میزنه چون سال دیگه خب کشاورزان با این قیمت گندم نمی‌کارن. از طرف دیگه با توجه اینکه قیمت گندم در بیرون مرزها 8 تا 10 هزار تومانه خب بله. پای دلالان به بازار گندم باز خواهد شد و خب شاهد قاچاق این محصول استراتژیک به کشورهای همسایه خواهیم بود، اتفاقی که باعث میشه دولت نتونه گندم مورد نیاز کشور تامین کنه خب و با واردات گندم 80 هزار تومانی در نهایت خود دولت متضرر میشه،
در واقع به ضرر دولت این
مورد. بله دقیقاً یه اتفاق تاسف‌باری هم که پارسال افتاد و امسال هم در صورت پایین بودن نرخ خرید تضمینی گندم تکرار میشه، استفاده از این کالای راهبردی برای خوراک دامه. چون به عنوان مثال جو دامی الان حدود 7000 تومانه و برای دامدار خرید گندم خیلی به صرفه تر 4000 تومانه. برای این اساس قیمت پیشنهادی مجلس برای استاد قیمت خرید تضمینی که الان 4000 تومانه حداقل 6500 تومان در نظر گرفته شده.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از تو مرتضی علی مردانی که در این گفتگو شرکت کردید.
قربان شما، سلامت باشید.
از افزایش سطح غنی‌سازی به 60% تا مذاکرات جدی و دشوار در وین برای احیای برجام. برداشت نخستین محموله از اورانیوم با غنای 60% کمتر از یک هفته پس از حادثه خرابکارانه در مجتمع غنی‌سازی نتنز صورت گرفت. آن هم در شرایطی که مذاکرات احیای برجام بدون دستاوردی خاص همچنان ادامه دارد. گزارشی بشنوید از محمود بلنداختر.
تعابیر و برداشت رنگارنگ رسانه ها از تولید نخستین محموله از اورانیوم با غنای 60%، آچمز شدن غرب، تولد دوباره ایران هسته‌ای، پاسخ به صهیونیست ها، اهرم ایران در مذاکرات وین و دشوار شدن گفتگوها از جمله عباراتی بود که برای رسیدن به این دستاورد تماما بومی به کار رفت. بایدن رئیس جمهور آمریکا از آن ابراز نگرانی کرد. اروپا هم گفت نگران است، اما ادعا کرد هدف از مذاکرات وین بازگرداندن ایران از چنین گام هایی است. لحن اروپا در میز مذاکره هم ظاهرا متفاوت با قبل بوده، تا جایی که با انتقاد صریح آقای عراقچی نماینده یک کشورمان مواجه شد.
حسن نیت از طرف کشورهای اروپایی به شدت زیر سوال رفت. طرف ما اینطور نیست که با این حرکات بشه ما به یک جنبندی خوبی بتونیم برسیم.
اروپایی که مدعی تلاش برای احیای برجام است اما در قبال تروریسم هسته‌ای در نتنز، آن هم همزمان با مذاکرات سکوت کرد و تنها به غنی‌سازی 60% واکنش نشان داد.
انتظار ما که کشورهای مقابل در برجام این حادثه را محکوم می‌کنند یک انتظار کاملا جدی و به حقی بود. سه کشور اروپایی نه تنها این کار رو به درستی انجام ندادن، حتی در حوزه تحریم ها مواردی رو به فهرست خودشون اضافه کردن.
فضای سنگین حاکم بر مذاکرات حتی صدای چین را نیز درآورد. نماینده چین گفت ضروری است که در گفتگوها لحنی سازنده تر در پیش گرفته شود و برای موفقیت مذاکرات هم حیاتی است که تحریم‌های ایران به یک بار لغو شوند. این انتقاد ناظر به این واقعیت است که تاکنون هیچ گامی برای رفع تحریم‌ها برداشته نشده. تازه در این دور از گفتگوها گویا فهرست لغو تحریم‌ها و گام‌های هسته‌ای ایران مبادله شده. فهرستی که گرچه محتوایش مشخص نیست، اما خود یکی دیگر از دلایلی است که نشان می‌دهد آمریکا در صورت موفقیت مذاکرات نیز در پی لغو تدریجی تحریم‌هاست. مجله فارن پالیسی دیروز بخشی از نقشه راه دولت بایدن در مذاکرات وین را منتشر کرد. در این مطلب آمده کاخ سفید در نظر ندارد همه تحریم ها را حذف کند و تنها بخشی از تحریم ها، آن هم در صورت بازگشت ایران به تعهدات برجامی، لغو می شود. مطلبی که گویای ذهنیت حاکم بر مذاکره کنندگان غربی هم هست. صحبت‌های آقای عراقچی در این دور از مذاکرات و این تعبیر که مذاکرات جدی و دشوار است و ایران نمی‌تواند به مذاکرات فرسایشی ادامه دهد، نشانه دیگری از تلاش برای فرسایشی کردن مذاکرات از طرف غرب با شانه خالی کردن از عمل به تعهداتش است. در چنین فضایی است که بسیاری گام‌های اخیر ایران از غنی‌سازی 60% برای تولید رادیو دارو گرفته تا پرهیز از مذاکرات فرسایشی و همچنین همکاری‌های نزدیک‌تر با روسیه و چین را گام‌های هوشمندانه قلمداد می‌کنند.
رشد پرشتاب اقتصاد چین در سال 2021. رشد اقتصاد چین در سه ماهه اول سال 2021 در مقایسه با سه ماهه مشابه سال گذشته به رکورد بی سابقه 18.3% رسید. این رقم بیشترین جهش در تولید ناخالص داخلی این کشور از زمان آغاز انتشار آمار سه ماهه در سال 1992 است. چین پارسال تنها کشوری بود که با 2.3% رشد اقتصادی مثبت رو ثبت کرد و امسال با عبور پرشتاب از مشکلات ناشی از همه‌گیری کرونا رشد بالای 18% رو ثبت کرده. این در حالی است که تمام کشورهای جهان همچنان درگیر تبعات منفی اقتصادی کووید 19 هستند. تشدید تنش‌ها میان روسیه و آمریکا در پی تحریم‌های جدید روز پنجشنبه آمریکا، روسیه هم مقابله به مصر کرد و علاوه بر تحریم 10 دیپلمات آمریکایی را هم اخراج کرد. رضا فیروزی گزارش میده.
روابط روسیه و آمریکا در پایین‌ترین سطح در سال‌های اخیر قرار گرفته، با تحریم هایی که آمریکا روز پنجشنبه علیه روسیه انجام داد. تحریم حدود 50 فرد و شرکت و اخراج 10 دیپلمات روسی به بهانه حملات سایبری و آنچه دخالت روسیه در انتخابات آمریکا خوانده شده. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به اقدامات بیشتر از این نوع هم تهدید کرد. Russia continues to interfere with our democracy. I'm prepared to take further actions to respond. روسیه هم در واکنش اعلام کرد که مقابله به مثل میکنه. 10 دیپلمات آمریکایی را اخراج و 8 مقام دولت بایدن را در لیست سیاه قرار داد. سفیر آمریکا احضار و به او گفته شد که برای رایزنی به کشورش برگرده. مقامات روسیه میگویند اعمال تحریم‌های جدید در حالی که بایدن از بهبود روابط دم میزنه یک دوگانگی و نشانه بی‌صداقتی آمریکایی هاست. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه:
تحریم‌های ناکارآمد آمریکا ضد روسیه جز زیان سودی عاید واشنگتن نخواهد کرد. این سیاست دوگانه و متناقض نشان از بی‌صداقتی آمریکایی‌هاست.
تحریم روسیه به بهانه حملات سایبری و دخالت ادعایی در انتخابات همزمان با افزایش کم سابقه تنش بین روسیه و آمریکا بر سر شبه جزیره کریمه و نیز تشدید تنش در شرق اوکراین هستش که همانند آتش زیر خاکستری عمل میکنه که هر آن ممکنه زبانه بکشه. کاخ سفید گفته در صورت نیاز ممکنه نظامیان بیشتری را هم در اوکراین مستقر کنه. آمریکا با نروژ نیز که یک مرز مشترک با روسیه داره برای ساخت تأسیسات نظامی توافق کرده. روسیه هم که در حال برگزاری رزمایش بزرگ در دریای سیاه اعلام کرده به زودی تردد کشتی‌های نظامی و کشتی‌های رسمی خارجی رو در سه منطقه شبه جزیره کریمه محدود می‌کنه. تحلیلگران میگویند آمریکا با تشدید تنش‌ها در اوکراین و مرزهای شرقی اتحادیه اروپا قصد داره روابط مسکو بروکسل را شکراب کنه و بار دیگر با همبستگی با سایر اعضای ناتو که زمان ترامپ این روابط بدتر شده روسیه و چین را کنترل کنه.
سلام به حسین باقنده و میشنویم خبرهای ورزش.
خیلی متشکرم معلم، سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم حضور شنوندگان عزیز و شما همکار گرامی. تیم‌های پرسپولیس، تراکتور و فولاد ایران امشب در هفته دوم محل گروهی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا برابر نمایندگان قطر، امارات و اردن قرار می‌گیرن. از گروه پنجم در هند تیم پرسپولیس ایران از ساعت 21:30 با یاران شجاع خلیلزاده در تیم الریان قطر دیدار می‌کند. سرخپوشان در بازی نخست با یک گل الوحده امارات رو بردن و الریان هم مقابل گواه هند با تساوی بدون گل متوقف شد. از گروه دوم نیز ساعت 22:30 تراکتور ایران برابر شارجه امارات قرار می‌گیرد. شاگردان رسول خطیبی در بازی اول خود مقابل پاختکور ازبکستان 3-3 مساوی کردند و شارجه هم با یک گل نیروی هوایی عراق رو برد. و از گروه چهارم ساعت 22:30 امشب فولاد خوزستان با الوحدات اردن دیدار می‌کند. فولاد در بازی نخست برابر از صد قطر 1-1 مساوی کرد و دیدار الوحدات با النصر عربستان هم 0-0 مساوی شد. اما مسابقات کشتی آزاد قهرمانی آسیا امروز در قزاقستان آغاز می شود و در پنج وزن نخست علیرضا سرلک در 57 کیلو در دور نخست با نماینده ترکمنستان، در 65 مرتضی قیاسی با عریفی از ترکمنستان، در 70 امیر حسین حسینی با کشتیگیر هندی و در 79 کیلو علی سوادکویی با نماینده ژاپن مسابقه می دهند. در وزن 97 کیلوگرم نیز علی شعبانی پس از استراحت در دور نخست در دور دوم به مصاف برنده کشتیگیران کره جنوبی و پاکستان می رود. در ادامه پیکارهای بوکس قهرمانی جوانان جهان در لهستان، امیرضا شکاری در وزن 64 کیلوگرم استریکوف فضل استونی را شکست داد و به مرحله یک هشتم نهایی راه یافت. اما در وزن به اضافه 91 کیلوگرم مهدی جشنانی برابر حریفی از اوکراین شکست خورد و حذف شد. گل قیچی برگردان و زیبای مهدی طارمی مهاجم تیم پورتو پرتغال به تیم چلسی به عنوان گل برتر دور برگشت مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا انتخاب شد. در نخستین بازی هفته 29 رواتی فوتبال بوندسلیگای آلمان دیشب لایپزیگ برابر میهمانش هوفنهایم با تساوی بدون گل متوقف شد و در آغاز هفته 31 لیگ جزیره هم بازی اورتون با تاتنهام 2-2 مساوی به پایان رسید. اما نادر دستنشان، یکی از مربیان خوب فوتبال کشورمون و استان مازندران، به دلیل ابتلا به بیماری کرونا عصر دیروز دار فانی را ودا گفت. دستنشان که هدایت تیم دسته یکی رایکای بابل رو بر عهده داشت، چهره ناماشنا در بین اهالی فوتبال بود. وی در دوران مربیگری 4 تیم از جمله نفت آبادان رو به لیگ برتر آورد. همچنین خانواده مرحوم دستنشان اعلام کردن به دلیل رعایت پروتکل‌های بهداشتی، مراسم خاکسپاری آن مرحوم امروز بدون حضور دوستداران و طرفدارانش برگزار خواهد شد. خبر دیگر این که بهروز کلهور، قهرمان سابق اسکی ایران، در 62 سالگی بر اثر ابتلا به بیماری کرونا دار فانی را ودا گفت. روح هر دوی این عزیزان شاد و یادشان گرامی باد.
پیک بامدادی.
صبح شما بخیر شنوندگان گرامی، خیلی ممنونیم از توجهتون به خبرها. بریم به سراغ دوستانمون در پیک بامدادی. سلام میکنم به دوستم محمد رضا اقبالی و بشنویم بخش رو.
سلام به شما رئیسیان و سلام به همه شنوندگان عزیز و ارجمند، صبحتون بخیر باشه. در خدمت شما هستیم با پیک بامدادی. امروز در آغاز دعوت میکنم شنونده عناوین گزارش های امروز باشید.
عده‌ای از بخش خصوصی پیشنهاد جذاب 16 دلاری دادند تا واکسن را خریداری کنند. البته این نگرانی وجود دارد، واکسنی که این افراد وارد می‌کنند ممکن است سر از بازار ناصر خسرو درآورد تا وزارت بهداشت.
اون چیزی که مشخص است، بعضی از مدیران شهرداری و بعضی از اعضای شورای شهر این کار رو کردن، یعنی به اسم پاکمانان واکسن تزریق کردن. اونتا حالا باید اجازه بدیم ببینیم که چند نفر از اینا این کار رو کردن و چه تعداد بوده. اینا نیاز به بررسی بیشتر داره.
همراهی فرصت و تهدید همواره دوگانه ای را پیش روی تصمیم گیران می‌گذارد و موضوع هسته‌ای و برجام هم از این اصل جدا نیستند. کارشناسان میگویند به وضعیت الکلنگی اخیر که مجموعی از حوادث آن را رقم زده است، میتوان به عنوان یک فرصت نگاه کرد.
۳۶۱۰ شماره پیامک ماست. رئیس جمهور برای دومین بار در چند هفته اخیر از بخش خصوصی خواسته به واردات واکسن خارجی اقدام کنند. در این باره پیشتر نگرانی‌هایی ابراز شده بود. کارشناسا میگن واردات واکسن توسط بخش خصوصی شرایط خاصی داره که باید لحاظ بشه. همکارم بلندیان.
هنوز هم این مسئله حل نشده که بالاخره وقتی کشورهایی که بیشتر جمعیتشان واکسن زدند، چرا باز هم میزان ابتلا در حد انتظار فروکش نکرده است. همین دیروز در آمریکا بیش از 80 هزار نفر به کرونا مبتلا شدند یا تعداد مرگ‌ها بیش از 800 نفر بود که مشخص نیست چه تعدادشان از کسانی بودند که واکسن را تزریق کردند. اگرچه برخی منابع اعلام کردند 5800 نفر از آنهایی که در آمریکا واکسن زدند دوباره به کرونا مبتلا شدند و فایزر هم اعلام کرده باید دور سوم واکسن هم دریافت شود.
میانگین افرادی که در این 7 روز گذشته به بخش اورژانس مراجعه کردند و بستری شدند در مقایسه با هفته قبل از اون 7% در سراسر آمریکا افزایش نشون میده و متاسفانه تعداد افرادی که فوت شدند در این 3 روز گذشته بیشتر از 700 نفر شده.
بدین ترتیب اگرچه واکسن در مهار کرونا میتواند مؤثر باشد، ولی اگر آن را تنها کلید مبارزه بدانیم راه را به خطا رفته‌ایم. وزیر بهداشت:
اما نباید هرگز این پیام‌های خوشنود کننده تهی را هم بدیم که اگر این کار بشود کرونا تمام است. نه، کرونا فعلا تمام نیست. کرونا میهمان بشریت هست مدت‌های نسبتاً قابل توجه.
رئیس جمهور که اوایل امسال از ورود بخش خصوصی به واردات واکسن خبر داده بود، باز هم اواخر هفته گذشته دوباره از وارد کنندگان بخش خصوصی خواست که اگر مشکلی در این زمینه داشتند، شخصاً به دفتر او نامه بنویسند.
امروز یک کلید برای حل مسئله واکسنه. و اتفاقا شرکت‌های خصوصی راحت‌تر میتونن این واکسن را وارد کنن، واکسن‌ها رو وارد کنن. ما نمیتونیم منتظر واکسن داخلی تابستان باشیم. ما باید در بهار از واکسن‌های خارجی استفاده بکنیم. همه شرکت‌ها مجاز هستن. هر شرکتی، هر مؤسسه‌ای برای ورود واکسن کوچکترین مشکلی داره، من خواهش میکنم مستقیم به دفتر رئیس جمهور بنویسن. من مستقیم مسئله رو دنبال میکنم برای اینکه به راحتی میتونه در هفته های آینده میلیون ها دوز واکسن وارد کشور بشه.
با این حال موضوع واردات واکسن کرونا توسط بخش خصوصی موضوعی حاشیه دار بوده. نایب رئیس انجمن داروسازان ایران میگوید فعلا واکسنی وجود ندارد که بخش خصوصی بخواهد آن را وارد کند.
اصلا واکسنی هم وجود نداره که بخواد بخش خصوصی بره از بازار تهیه کنه و وارد کنه. اگه بگیم نیست، خیلی احتمالاً دسترسی به اون دشوار هست.
سفیر ایران در روسیه که همین چند روز پیش از قرارداد واردات 60 میلیونی واکسن خبر داده بود، گفته است دولت واکسن را 9 دلار می‌خرد، اما عده‌ای از بخش خصوصی پیشنهاد جذاب 16 دلاری دادند تا واکسن را خریداری کنند.
سفیر ما زنگ زده میگه دکتر تو رو به حضرت عباس جمع کنی بس رو. میگم والا خیریش من مقصر نیستم. میگه آقا اومده از افغانستان که اونجا نمیدونم قالی فلان میفروشه، اومده اینجا مثلا دنبال اینه که بره با اسپوتنیک صحبت کنه واکسن. اینا اسپوتنیک گفتن با ما که با بخش خصوصی کار، ما فقط با دولت ها کار میکنیم. چرا این کارو کردید؟ چرا بازار اینه ما خریدیم نه خورده میگی رفته بهشون گفته من 16 دلار ازتون میخرم؟
البته این نگرانی وجود دارد، واکسنی که این افراد وارد میکنند ممکن است سر از بازار ناصر خسرو درآورد تا وزارت بهداشت. سخنگوی سازمان پزشکی قانونی:
فعلاً واکسیناسیون در ایران به هیچ وجه نباید هزینه درش دریافت بشه. اگر هم وارد کردن شرکت‌های خصوصی و تحویل سازمان غذا و دارو بدن.
همین نگرانی ها بوده است که وزیر بهداشت تاکید کرده اجازه نمی دهد هر ماست فروش و سیمان فروشی به حوزه واردات واکسن وارد شود.
این آدم های متخصص باید برن بیارن. ماست فروش، سیمان فروش، پلاسکو فروش میخواد بره واکسن بیاره. خودمون داوود طلب و مشتاق ورود بخش خصوصی هستیم. اما کدام بخش خصوصی؟ بخش خصوصی حرفه‌ای، خوش سابقه و پاکیزه.
با این حال وزیر بهداشت دوباره گفت ما مخالف بخش خصوصی در این زمینه نیستیم. زمانی که محدودیت‌های جهانی برای فروش واکسن به بخش خصوصی برداشته شود، راه‌اندازی کامل برخی رسانه‌های موجود از جمله تی‌تک می‌تواند برخی نگرانی‌ها را درباره ورود این واکسن‌ها به بازار سیاه کاهش دهد.
این موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. این موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است، اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
صبح زیبای بهاریتون بخیر باشه. خیلی خیلی متشکرم که امروز هم در کنار ما هستید و رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز رو میشنوید. امروز شنبه است 28 فروردین ماه سال 1400 و چهارم ماه مبارک رمضان 1442 هجری قمری. انشالله که در روزهای گذشته از این ماه از